آوایی دیگر.
با سلام خدمت تمامی شنوندگان رادیو اینترنتی آوایی دیگر. کم کم داریم به شروع ماه مهر و بازگشایی مدارس و دانشگاه ها نزدیک میشیم. به همین بهانه در ابتدای برنامه این هفته متن رو خواهید شنید در این رابطه. پس از اون گفتگویی خواهیم داشت با آقای محمد اشرفی، عضو شورای نمایندگی کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، و در آخر هم مثل همیشه اخبار جنبش‌های اجتماعی ایران از رادیو اینترنتی آوای دیگر.
با آغاز فصل پاییز همه ساله با شروع سال تحصیلی جدید جنب و جوش دوباره‌ای در میان اقشار مختلف خصوصا در میان دانشجویان ایجاد می شود. با شروع سال تحصیلی بار دیگر فصل تازه‌ای در عرصه مبارزاتی جنبش دانشجویی و با اتفاقات چند سال اخیر در میان معلمان آغاز می شود. در شرایط کنونی با توجه به رویدادهای اخیر افق‌های تازه‌ای پیش روی آنان به چشم می خورد. سال جدید تحصیلی در شرایطی آغاز می شود که در تابستان گذشته برخوردهای سرکوبگرانه حاکمیت با دانشجویان و معلمان به نقطه اوج خود رسیده است. دستگیری‌های گسترده فعالین دانشجویی، احکام تعلیق کمیته‌های انضباطی، برگزاری دادگاه‌های معلمان، احکام تعلیق از خدمت برای فعالین معلم و غیره، همه و همه نشان دهنده آن است که حاکمیت کنونی عزم خیش را برای سرکوب بی‌امان مبارزات حق طلبانه تمامی اقشار اجتماع جذب کرده است. در این میان با توجه به آغاز کار دانشگاه‌ها و مدارس و بازگشت دانشجویان و معلمان به محل تحصیل و کارشان، باید منتظر نحوه بازخورد عملکرد سرکوبگرایانه حاکمیت و همچنین ادامه روند مبارزاتی این اقشار باشیم. با توجه به آنکه در شرایط کنونی جامعه و اوجگیری جنبش‌های تحول طلب در میان اقشار و طبقات گوناگون جامعه، ضرورت شناخت و تحلیل درست از وضع موجود برای فعالین دانشجویی و معلمان که متکی بر توان جنبش‌های اجتماعی خواست‌های حق طلبانه خود را پیش می‌برند بسیار حیاتی به نظر می‌رسد، بدین منظور در این برنامه به اجمال برخوردهای انجام گرفته در تابستان با دانشجویان و معلمان را مرور می‌کنیم. معلمان بعد از اعتصابات سالهای اولیه دهه 80 در سال گذشته از ابتدای بهمن ماه بار دیگر دست به سازماندهی اعتصابات و اعتراضات خود در اشکال مختلف زدند. در اسفند 85 معلمان در اعتراضی هزاران نفره در جلوی مجلس جمع شدند تا صدای مطالبات خود را به گوش کسانی که خود را نماینده مردم می‌پندارند برسانند. اما به جای آن که به خواستهای آنان پاسخی داده شود، تعداد زیادی از معلمان بازداشت شدند. در سال 86 مبارزات معلمان ادامه داشت تا آنجایی که در روزهای ابتدای اردیبهشت ماه اعتصابات سراسری کل مدارس کشور را در بر گرفت که این بار نیز با برخورد سرکوبگرایانه حاکمیت سرمایه‌داری در ایران مواجه شدند. سرانجام بعد از ناکاماندن استیضاح وزیر آموزش و پرورش به عنوان یکی از عاملان نابسامانی وضع معلمان، برخوردهای سرکوبگرایانه حاکمیت با معلمان به عنوان بخشی از طبقه کارگر و مزدبگیر جامعه در تابستان به اوج خود رسید، به صورتی که برای چند تن از معلمان فعال در کانون‌های صنفی و دیگر تشکل‌های مستقل از سوی دادگاه انقلاب احکام زندان صادر شد. از طرف دیگر از جانب وزارت آموزش و پرورش نیز احکام انضباطی از قبیل انفصال از خدمت، تبعید، کسر حقوق و محروم کردن معلمان از مزایای شغلی نیز صادر گردید. در آخرین مرحله از این برخوردها، حاکمیت تا آنجا به تعرضات خود شدت بخشید که به انحلال تشکل‌های مستقل معلمان دست زد، به صورتی که کانون صنفی معلمان شهر کرمانشاه به حکم فرمانداری این شهر منحل اعلام گردید. با توجه به تمام این برخوردها، باید منتظر ماند تا دید که معلمان در آغاز سال تحصیلی جدید دست به چه اقداماتی خواهند زد. بازداشت دانشجویان معترض، احکام تعلق و محرومیت از تحصیل، اخراج اساتید، توقیف نشریات دانشجویی، انحلال تشکل‌های دانشجویی و غیره دیگر به امری عادی و روزمره برای جنبش دانشجویی تبدیل شده. هر روز شاهد انواع این برخوردهای سرکوبگرایانه حاکمیت با فعالان دانشجویی هستیم. در تابستان امسال نیز در روز 18 تیر ماه و بعد از آن بازداشت‌های گسترده فعالان دانشجویی در کنار ادامه بازداشت دانشجویان پلی‌تکنیک و همچنین صدور احکام تعلیق برای فعالان دانشجویی که در یک نمونه آن بیش از 30 تن از دانشجویان دانشگاه علامه به محرومیت از تحصیل به مدت 12 تا 2 ترم محکوم شدند و همچنین برخوردهای گسترده با فعالان دانشجویی که در راستای احقاق حقوق اقلیت‌های قومی در ایران تلاش می‌کنند شرایط سنگینی را به جنبش دانشجویی ایران تحمیل کرده است. در کنار این بازنشسته کردن اساتید و همچنین ستاره دار کردن دانشجویان قبول شده در مقطع فوق لیسانس همچون روال گذشته نشان از عزم جدی حاکمیت برای برخورد با جنبش دانشجویی را دارد. با این وجود ادامه بازداشت 3 تن از دانشجویان پلی‌تکنیک و بازداشت 2 تن از فعالان دانشجویی در کردستان و همچنین بازداشت سهیل آصفی دانشجوی روزنامه‌نگار و صدور احکام کمیته انضباطی برای دانشجویان و اخراج اساتید نشان داده است که مبارزه با ساختار سرکوبگر کنونی همچنان ادامه دارد و تعرضات حاکمیت به جنبش دانشجویی همراستا با تعرضات وسیع آن به دیگر جنبش‌های اجتماعی خصوصا جنبش معلمان ادامه دارد. حال باید دید با بازگشایی مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها توازن قوا به چه نحوی تغییر می‌کند. دانشجویان همراه با دلشوره شیرین بازگشایی دوباره محل تحصیل و دیدار دوباره با هم دانشگاهی‌هایشان امسال بیم‌ها و امیدهای فراوانی را با خود به دانشگاه می‌برند. همانطور که با هم شنیدین تابستان گذشته حاکمیت به هر نحو ممکن سعی در به سکون و سکوت کشاندن فعالین دانشجویی و معلمان داشته است و با استفاده از فرصت تعطیلات تابستانی دست به این اقدام زده است. حال با بازگشایی دوباره دانشگاه‌ها و مدارس باید دید که فعالین این عرصه‌ها آیا می توانند از زیر آوار سرکوب‌های گذشته بیرون بیایند؟ آیا بار دیگر می توانند ارتباط خود را با بدنه اجتماعیشان بازسازی کنند؟ آیا می توانند خواستهای حق طلبانه این بدنه را نمایندگی نمایند؟ در شروع فصل خزان آیا می توانند بهاری دوباره را در عرصه مبارزاتیشان به بار آورند؟ با تمام این اوصاف بیم ها و امیدهای فراوانی پیش روی دانشجویان و معلمان وجود دارد. اما این نکته در طول تاریخ مبارزات انسانهای رهایی طلب همواره مشهود بوده است که برای رهایی از شرایط موجود تنها میبایست به عمل متحدانه و آگاهانه خیش متکی باشند تا بتوانند فراز و نشیب‌ها را پشت سر بگذارند. در سال جدید تحصیلی یاران دبستانی با یکدیگر و دست در دست هم رهایی و انسانیت را بر تخته سیاه دانشگاه و مدرسه حک خواهند کرد و بغض و کینشان را تبدیل به فریاد تحول خواهی خواهند کرد تا ترکه‌های بیداد و ستم را یک به یک بسوزانند تا در دشت جامعه بذر فرهنگ و انسانیت بکارند و دل آدم‌ها را دوباره زنده کنند و دست در دست یکدیگر پرده‌های نظم موجود را پاره کنند چون هیچ کس غیر از من و تو نمی‌تواند درد ما را چاره کند. یار دبستانی من سلام.
یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو رون تن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رون تن ما، دشت بی فرهنگی ما حرزه تمومه علفاش بود، اگه خوب بد، اگه بد، مرده دلای آدماش، دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما.
گفتگوی این هفته رو به مصاحبه با آقای محمد اشرفی از فعالان پر انرژی کارگری و عضو شورای نمایندگی کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری تخصیص دادیم.
درود بر شما آقای اشرفی.
در خدمت.
آقای اشرفی، در ارتباط با جنبش طبقه کارگر شما فکر میکنید که الان در چه شرایطی هست این جنبش و چه آینده ای رو برای اون در نظر میگیرید؟
عرض کنم خدمتتون، با توجه به اینکه در گذشته مشکلاتی برای جنبش کارگری چه در ایران و چه در به صورت جهانی ایجاد شد، از نظر بحران توریکی که به نسبت تئوری‌های انقلابی در جهان ایجاد شد و یورش نئولیبرالیسم به دستاوردهای کارگران و در ایران مضاف در اون مسائلی که در صورت در بود جهانی بود، سرکوب‌های مختلف مضاعف بر اونها شد، جنبش کارگری افت‌های خیلی شدیدی کرد و وجود به اصطلاح تشکل‌های سرمایشی مثل خانه کارگر و شوراهای اسلامی که در واقع دشمنی کاملی با کارگران داشتن و تلاششون این بود که کارگران را مهار کنن، امروزها جنبش کارگری در حال تهاجم هست، در حال خیزش بلندی هست که به اصطلاح بسیار بسیار شاخصهایی ازش دیده میشه، از اعتصابات، تجمع راهبندان، راهبستنها گرفته تا اعتراضات مختلف. از جمله ما میتونیم مثال بزنیم، فرض بگیرید کارخانه آزمایش مرده هست مدت ها در اعتصاب به سر میبره، کشتارگاه کرمانشاه در اعتصاب، فرشبافی البرز حدود 3 ساله که در بحران و اعتصاب، و به یاد داریم که چجوری جاده رو بستن و در مقابل نیروها یه انتظامی حدود 43 نفر از اونها را دستگیر کرد و زندانی کردن، و در حال حاضر شیرین عسل و آیدین تبریز در اعتصاب به سر میبرن، یا در میتونیم مثال بزنیم چینی جیلان را که کارخانه را تصرف کردن و مدت ها خود کارگران کارخانه را پیش بردن، یا اعتصابی که نیشکر هفتپه با حدود 5-7 هزار کارگر همچنان ادامه داره، شاهوی سنندت، تربیس سنندت و صدها کارخانه دیگر رو ما میتونیم مثال بزنیم که در حال اعتصاب بزنن. اینا همه نشون میده که جنبش کارگری در حال تهاجم به سرمایه داری هست. منتها تمامی این اعتصابات، تجمعها و اعتراضات پراکنده هستش و به همین دلیل جوابگو میده. اگر خوب نفرت کنیم و در خط جامعه بررسی کنیم، کاری نیست که هنوز از اعتصاب بسیار قوی شرکت واحد بسیاری از مردم بیخبر هست. این نشون میده که ما توانایی اطلاع رسانی به صورت توده‌ای نداریم. این یکی از مشکلاتی هست که جنبش کارگری باید برطرف. عدم همجدایی و از طرف یه سراسری نشدن اعتراضات و بیخبر بودن کارگران نسبت به اعتراضات دوستان دیگرشون در کارخانه آزاد دیگه باعث شده که ما نتونیم این پتانسیل بسیار قوی و هر روز افزاینده رو ازش استفاده کنیم. از طرف دیگه ما میتونیم مثال دیگه هم بزنیم. الان کارخانجات بزرگی مثل ایران خودرو یا سایپا و امثال مثل قسمت‌های مختلف شرکت نفت یا زباهن و پتروشیمی ها به صورت بسیار بسیار وحشتناک به صورت پادگانی در واقع کنترل میشن. در واقع اونجا کارگران مثل سربازها یا بهتر بگیم مثل اسرای جنگی تحت فشار هستن. به همین دلیل توانایی حتی اعتراض را هم از اونها سلب کردن. از طرف دیگه بعضی از بخشی از کارگران هم هستن که با حقوق های نسبتا بالا، منظور اگه میگیم بالا نسبت به بقیه بالای این حقوق بالایی رو میگیرن و این باعث شده که در همین که همین افراد جزء پیشروان هستن، باعث شده اندکی مصالحه کنن در کارشون. زیاد برای پیشبرد جنبش کارگری از خودشون مایه ندارن.
خب اون وقت چه راه حلی هست برای برطرف کردن این موانع در همگرایی کارگران و پیگیران دنبال کردن اهدافشون؟
از کنم خدمتون. ببینید ما اول همونطور که گفتم ما بهتر اول موانع رو دقیق‌تر بشناسیم. با تقسیماتی که من انجام دادم موانع رو به دو قسمت تقسیم کردم، موانع بیرونی و موانع داخلی. موانع بیرونی مربوط میشه به سرمایه‌داران، نهادهای سرمایه‌داری، دولت‌ها و نهادهایی که وابسته به دولت هستن. خب اینها در واقع همگی به لحاظ دشمن جنبش کارگریان و انتظار نداریم که مانع تلاشی نکنیم. اما یه سری موانعی هست در داخل جنبش کارگری. این موانعی که در داخل جنبش کارگری هست رو ما باید حلش کنیم. همونطور که عرض کردم همگرایی ما نداریم، پیوند بین کارگران، کارخانه های مختلف، رشته های مختلف وجود نداره. ما اگر بخوایم این موانع داخلی را برطرف کنیم لازمش اینه که همگی ضمن این که استقلال گرایشی همدیگر رو به رسمیت میشناسیم و قبول میکنیم، در نقاط اشتراکی که داریم با تمام وجود فعالیت کنیم، با تمام وجود به هم نزدیک بشیم. و این نیاز به یک دورانی داره به نام دوران گذار یا دوران دیگردیسی که ما از واگرایی به سمت همگرایی نزدیک بشیم، برسیم. اون هم لازمش اینه که ما بر مبنای گرایشات وارد جنبش کارگر نشیم، بلکه گرایشات خودمون رو داشته باشیم و در حین داشتن گرایشات خودمون تئوری هایی که تو ذهنمون هست با عمل در جنبش کارگری به محک بزنیم، نه اینکه از قبل فکر کنیم که کاملا درسته اونی که من میگم پس همه باید همین رو عمل کنن و وقتی ببینم درست نیست خلاف کنن، کارهای غیر اصولی انجام بدن. و تا اونجایی که ممکنه به صورت بسیار بسیار گسترده اطلاع رسانی در سطح توده‌ای کارگر انجام بدیم. در اون صورتی که امیدوار میتونیم باشیم در آینده کارگران به صورت رشته‌ای یا حتی چند رشته با هم به کمک هم دیگه برسته باشیم.
بله خب اینجا اون وقت ما در حقیقت روبرو میشیم با تلاش هایی که در عرض دو سه سال اخیر شده، مانند تشکیل کمیته پیگیری و یا کمیته هماهنگی و اخیرا هم شورای همکاری. خب اون وقت به اصطلاح جنبندی شما از این اقداماتی که انجام گرفته چیه و نقاط ضعف و قدرتشون در کجاست؟
ببینید من اینها رو تشکل های دو منظوره اسم گذاری میکنم، یا حتی گاهی اوقات میگیم تشکل های فرماوی. نه، اینها واقعا سنفی هستن و نه سیاسی، بلکه ما بین این دو رشته گیر افتادن. چون پاشون روی کف کارخانه نیست نمیتونن کارهایی را که کارگران لازم دارن یا تشکل های کارگران لازم دارن انجام بدن. اما در شرایط فعلی اضطراب ناپذیره، ما نمیتونیم با عدم وجود تشکل‌های آزاد کارگری از اینها هم دورسرد بشیم و اینها را کنار بذاریم. بنابراین با وجود پادگانی بودن کارخانه‌زاد، وجود چنین تشکل‌های به منظوره کاملا محرزه و باید حمایت کرد و ازشون استفاده کرد. اما اینها هیچ کدام نمیتونه تشکلی باشه که بتونه به اصطلاح اعتراضات سراسری ایجاد کنه یا آگاهی های در سطح توده‌ای ایجاد بکنن. اینها در یک دوره، در یک زمانی که حالا من اسم اون زمان رو میذارم دوره گذار، که از واگرایی میخواییم دور بشیم، حتی کمیته پیگیری، کمیته هماهنگی با تمام ضعفایی که دارن، اینها لازمه دوران گذار هستن. اگر ما از این دوران گذار عبور کنیم و محفل‌هایی که به دور خودشون تار تنیدند بتونن دیگردیسی کنن و از اون تاری که از اون پیلهی که درست کردن خارج بشن و به سطح عمومی جنبش بپیوندن، اون وقت ما میتونیم بگیم دوران دیگردیسی تمام شده و به واقع همگرایی رسیدیم. در واقع اینا ابزارهایی هستن که میتونن محولها را به هم نزدیک کنن و از این در درون این کمیته ها اون چند محدود حذف بشن و به صورت گسترده در جنبش پخش بشن. حالا گاهی اوقات در این جیرودار خود همین کمیته ها دچار محدودگرایی شدیدی میشن، اما این محدودگرایی رو به نابودیه، این محدودگرایی رو میگیرن دست، دیگه امکان ادامه نخواهد داشت حتی اگر بعضی وقتها رشد پیدا کنه.
به عنوان سوال آخر، خب افق این فعالیت ها رو شما چه میبینید؟ یعنی آیا پایانی به این دوران گذار یا دگرگیسی میبینید نزدیکه، یا به چه صورت به حال باید این کار اتفاق بیفته؟
ببینید، ما پیشگویی آنچنانی نمیتونیم بکنیم که حتما این پیشگویی پیدگویانه و درست از آبیار. نه، ما جنبش کارگری کاملا دهنده سلام کاملا در حال خیزه. اگر ماها نتونیم این جنبش کارگری را رهنمود بهش بدیم، اگر نتونیم همجرایی را برش ایجاد کنیم و پیوندهای قوی برش ایجاد کنیم، خانه‌ها سرمایه‌داری با ابزارهایی که داره اونو به بیراه خواهد کشید. خواهناخا دوباره دورانی خواهد رسید. ما از یاد نبرید که تمام کشورهای دنیا که سرمایه‌داری در اونها حاکمیت داره بلا استثناء دشمن کارگر هستن و اونها کاملا منتظرن که ببینن این جنبش اگر به سمت راه درست و منافع خود کارگر رو حرکت کنه بهش درده بزنن. این راست که ما اگر آمادگی نداشته باشیم، بله، ضربات یه سالهای و دههای قبل خوردیم، دوباره خواهیم خورد و دوباره به حاشیه رانده خواهیم.
و اینک اخبار جنبش‌های اجتماعی ایران از رادیو اینترنتی آوای دیگر. وزارت علوم قصد دارد تا به دلیل مسائل سیاسی و برای جلوگیری از تجمعات دانشجویی، خوابگاه‌های دانشگاه‌های تهران را به مرور زمان کاهش داده و تعطیل کند. پس از چندین ماجرای اعتراضی که دانشجویان در آن شرکت داشتند، وزارتخانه تصمیم گرفته است که تا حد امکان خوابگاه‌های دانشجویی را در تهران کاهش دهد. این مسئله کاملا با اهداف سیاسی رخ می‌دهد، به نحوی که به هیچ یک از دانشجویان کاردانی خوابگاه تعلق نمی‌گیرد، ظرفیت خوابگاه‌های دوره کارشناسی کاهش یافته و دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا نیز به مرور فاقد خوابگاه می‌شوند. در واقع وزارتخانه ضعف مدیریتی خود در خدمت رسانی را با قطع خدمات جبران می‌کند. دانشجوها در خوابگاه‌ها با یکدیگر ارتباط علمی و حتی فرهنگی برقرار می‌کنند و اگر خوابگاه از آنها گرفته شود و مجبور بشوند که بروند و هر کدام در یک گوشه شهر برای خود مکانی پیدا کنند، نه تنها امکان خدمات رسانی به آنها وجود ندارد، بلکه حتی از لحاظ فرهنگی نیز امکان فعالیت وجود ندارد. با توجه به شایعاتی که در دانشگاه اصفهان پخش شده است، می‌مان می‌رود که 3 تن از کشته شدگان در جنگ ایران و عراق طی شب‌های قتل در این دانشگاه دفن شوند. پیش از این نیز در چندین دانشگاه کشور شاهد اتفاقات مشابهی بوده ایم که به عنوان مثال میتوان به وقایع اسفند 84 در دانشگاه شریف اشاره کرد. در این واقعه نیروهای انصار حزب الله به دانشگاه هجوم آوردند و دانشجویان را مورد تعرض و ضرب و شتم قرار دادند. آنچه که مسلم است، این گونه اقدامات با هدف سرکوب و گسترش کنترل بر دانشگاه و جنبش دانشجویی انجام میشود. رئیس جدید دانشکده خبر دستور داد با کشیدن دیوار سلف سرویس این دانشکده به 2 قسمت خواهران و برادران تقسیم شود. روح الله احمدزاده کرمانی که حدود 2 هفته از انتصابش به این مقام می‌گذرد، در اولین اقدامش دستور به جداسازی دانشجویان دختر و پسر در سلف سرویس داد. این اقدام وی که از ابتدای تأسیس این دانشکده در سال 76 بی سابقه بوده است، باعث تعجب و اعتراض دانشجویان این دانشکده که عمدتاً از خبرنگاران و عکاسان مطبوعات هستند شده است. سلف سرویس دانشکده خبر پیش از این محلی برای بحث و بررسی اخبار رسانه‌های مختلف و گالری نمایش عکس‌های منتخب دانشجویان رشته عکاسی این دانشکده بوده است. 22 شهریور ماه در جریان برگزاری کارگاه آموزشی حقوق زن همه 25 شرکت کننده این کارگاه بازداشت شدند. کمپین 1 میلیون امضا که کارگاه‌های آموزشی بسیاری در بیشتر شهرهای ایران برگزار کرده، این بار در خرم‌آباد با ورود نیروی انتظامی به داخل جلسه و دستگیری تمامی شرکت کنندگان کارگاه منحل می‌شود. 14 زن و 11 مرد بازداشت می‌شوند و بعد از بازجویی و تعهد کتبی آزاد می‌شوند. 3 نفر به نام‌های خسرو نسیم‌پور، رضا دولت‌شاه و بهمن آزادی که هر سه از اعضای کمیته هماهنگی تشکل‌های کارگری هستند، نیز روز بعد آزاد شدند. بیش از 200 نفر از کارگران کارخانه پارسلان خرم‌آباد برای دومین بار متوالی طی یک ماه گذشته صبح روز سه‌شنبه 27 شهریور ماه در مقابل استانداری لرستان تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مشکلاتشان شدند. کارگران کارخانه پارسلان خرم‌آباد 6 ماه حقوق و مزایا و عیدی سال 85 خود را تاکنون دریافت نکرده و در جریان تجمع در مقابل استانداری لرستان با سر دادن شعارهای خواستار پرداخت مطالبات موقعه خود شدند. کارخانه پارسلان خرم‌آباد از 4 سال قبل به بخش خصوصی واگذار شده و در این مدت صدها کارگر قراردادی این واحد اخراج شدند. رانندگان شرکت اتوبوسرانی شهرستان بوشهر طی روزهای گذشته دست به اعتصاب زده و خواستار رسیدگی مسئولین شهرداری این شهر به مشکلاتشان شدند. 80 راننده شرکت اتوبوسرانی بوشهر حقوق ماهانه تیر و مرداد خود را دریافت نکرده و مسئولین شرکت مزبور نیز از رسیدگی به مشکلات و پرداخت مطالبات آنان خودداری می‌کنند. رانندگان شرکت اتوبوسرانی بوشهر همچنین نسبت به عدم پرداخت حق بیمه خود از سوی مدیران این شرکت معترض بوده و خواستار برخورداری از مزایای بیمه تامین اجتماعی شدند. روز چهارشنبه 21 شهریور طی حادثه غم‌انگیزی در یک ساختمان در حال احداث یک جوان کارگر اهل افغانستان جان خود را از دست داد. این کارگر هنگامی که مشغول به کار بود زیر آبار بتن آهک جان سپرد. علت این حادثه عدم رعایت استاندارد و ایمنی و به کار نبردن میلگرد در استفاده از بتن بوده است که باعث ریزش بتن گردیده بود. این حادثه در چهاردیواری پونک خیابان اقبالپور اتفاق افتاد. کارگر جوان از ساعت 15:30 تا ساعت 17 زیر آوار بتون در حال جان دادن بود و به جای نیروهای امداد نیروهای انتظامی به محل حادثه آمده بودند. صبح سه‌شنبه 27 شهریور 86 آقای غلامرضا احمدی مدیر عامل کانون صنفی معلمان تربت حیدریه طی یک تماس تلفنی احضار شد. تاکنون اطلاعی دقیق از ارگان احضار کننده یا محل نگهداری آقای احمدی به دست نیامده است. چندی پیش اموال کانون صنفی معلمان تربت حیدریه به وسیله فرمانداری و آموزش پرورش شهرستان و سازمان آموزش پرورش استان خراسان به غارت رفته و دفتر این کانون پلمب شد. آقای ناصر جزینی عضو کانون صنفی معلمان خمینی شهر برای 2 سال به قم تبعید شد. این حکم توسط هیئت بدوی سازمان آموزش پرورش استان اصفهان صادر شده است. هیئت بدوی استان اصفهان طی حکم آقای ناصر جزینی را به اتهام شرکت در تجمع و تحصن غیرقانونی و توهین به مسئولین کشور محکوم کرده است.
آوایی دیگر.